به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. سلام و عرض ادب به شما دوستان عزیز. خیلی خیلی خوشحالم که میتونم همراه شما دوستان باشم در کلاس آنلاین قوانین روابط موفق. امروز 3 آذر ماه 1399 و کلاسمونم که پرسش و پاسخ هست در زمینه روابط. دوستان عزیزی که داخل کلاس هستن، صدای من رو دارید؟ توی دریافت صدا مشکلی نیست؟ لطفاً یکی از دوستان تو قسمت چت به من بگید.
سلام استاد. صداتون کاملا واضح میاد.
خیلی ممنون. خیلی ممنون. خب فکر میکنم دوستانی که الان حاضر هستن توی کلاس با روال کار ما آشنا هستن کامل. سوالاتی که در زمینه روابط هست و میدونید پاسخ اون به درد هم خودتون و هم به درد بقیه دوستان میخوره، اونها رو مطرح میکنید، من هم در خدمتتون هستم با پاسخش. فقط خواهشی که دارم سوالها مرتبط باشه با موضوع کلاس و اینکه سعی بکنید سوالات قشنگی رو بپرسید که بتونیم پاسخهای زیبایی رو هم داشته باشیم. من در خدمت دوستان عزیز هستم، هر کدوم از عزیزان که سوال دارن سوالشون رو مطرح بکنن.
من مجدد سلام میکنم.
سلام
جناب طاهری سرجه. یه سوال داشتم از خدمتتون. این که یکی از استادات داشتن صحبت میکردن، میگفتن که شما وقتی توی رابطتون خب کات میکنید با طرف و هیچ توجه تمرکزی رو اون طرف نمیذارید، خب دیگه از چون میگم از زندگی شما ممکنه دیگه محض بشه، چون شما توجه و تمرکزی رو نذاشتید. یعنی شما موقعی به یه چیز دارید انرژی میدید که بهش توجه میکنید، روش تمرکز میکنید. بعد ایشون توی یکی از فایل‌های دیگه‌شون داشتن میگفتن که خیلی بعید نیست که وقتی دیگه توجه و تمرکزتون رو از اون طرف برداشتید، حالا دیگه اصلا نمیخواید که حالا اونو داشته باشید، دیگه خیلی براتون فرقی نمیکنه، حالا اون آدم برمیگرده با شما تماس میگیره و شما موقع میگید من تو اون موقعی که من میخواستم بشه اینا مثلا داشت خودشو مثلا چه میدونم میگرفت و محل نمیذاشت، حالا دیگه من نمیخوام بیخیالش شدم برگشت طرف من. خب این داستان چیه؟ اگه توجه رو برداشتین خب این دیگه آدم باید بره اصلا رو برگشته.
بسیار عالی. بله بله، خیلی هم سوال قشنگی هست. من ممنونم از شما که همچین سوال خوبی رو پرسیدید که اتفاقا موضوع خیلی رایج و شایعی هم هست. ببینید توجه کردن دو تا جهت داره، یعنی توجه کردن همیشه یک طرفه نیست، دو طرفه است. ما توجه مثبت داریم، توجه منفی داریم. توجه مثبت اینه که شما به بودن خواسته توجه میکنی، حس داشتنشو داری، خیالت راحته که اون رو داری، بهش میرسی و و خیلی چیزای دیگه. یعنی توجه به بودن خواسته انگار خود خواسته رو داری، دیگه درگیر شک و تردید و اما و اگر و سختی راه و شاید نشه و اینا نیستی. توجه منفی دقیقا همینایی بود که الان گفتم. یعنی چی؟ یعنی شما توجه به بودن خواستت نمی کنی، توجه به نبودش می کنی، توجه به سختی های رسیدن به اون می کنی، توجه به شک و تردیدهات می کنی. حالا ظاهر این دو نوع توجه اینه که شما داری به یک موضوع خاص که مثلا خواستت هست توجه می کنی، ولی دقیقا دو تا جهت مختلفه. یکی شما رو به اون خواسته نزدیک می کنه، اون یکی شما رو از اون خواسته دور می کنه. چون دقیقا توجه ما به هر چیزی ما رو داره به اون سمت میبره. حالا تو بحث روابط این قانون و این مسئله هم وجود داره. خیلی از مواقع ما نگاه میکنیم خیلی درگیر این هستیم که اگر این آدم واسه من بشه، اگر این دلشو به من بده، اگر این از من خوشش بیاد. ببینید در واقع به این موارد جوری نگاه میکنیم که به موانع داریم توجه میکنیم، یا به ضعف‌های خودمون، یا به رقیب دیگه‌ای که تو این رابطه ممکنه باشه، یا موقعیت بهتری که ممکنه برای اون شخص یا برای ما پیش بیاد، یا به نقطه ضعف‌های خودمون توجه میکنیم و اونها رو میبینیم که با این نقطه ضعف‌های من شاید این طرف من رو قبول نکنه، شاید از من کس دیگه‌ای رو بهتر پیدا بکنه. خب من دارم به این مسئله توجه میکنم و پیش خودم فکر میکنم که خب دارم به خواستم که این شخص مورد نظرم هست فکر میکنم، پس بایدم بهش برسم. نه خیر، شما به اون نمیرسی، هر کسی که اینطوری به این فکر بکنه به سمت اون شخص نمیره، داره به سمت موانع میره. موانع چیکار میکنه؟ موانع شما رو از خواسته دور میکنه. حالا چه اتفاقی میفته؟ میبینی اون شخص داره خودش رو میگیره، میبینی به شما توجهی نمیکنه، میبینی یه نفر اومد این وسط رابطه رو خراب کرد، میبینی خودت یه اشتباهی کردی رابطه رو خراب کردی، میبینی اصلا خود به خودی اتفاقی افتاد جریان شما به هم خورد. خب ببین، شما قبلش حساسیت داشتی. این حساسیت از کجا اومده بود؟ از روی اینکه اگر نشه چی؟ اگر نتونم بهش برسم چی؟ اگر نتیجه نده چی؟ این ترسه و این حساسیت دقیقاً توجه روی آنچه شما نمیخواستی بود و این رابطه رو از شما هی دور و دورتر میکنه و شما به همین نتیجه میرسید که میبینید خب بله دیگه طرف رفت، شما باش کات کردید. وقتی کات میکنی دیگه اون حساسیته چی میشه؟ از بین میره دیگه، شما اون حساسیت نداری. چرا؟ چون میگه طرف رفت دیگه، میگه به جهنم دیگه رفت، تموم شد دیگه، حساسیت چی داشته باشم؟ بشه نشه، کسی دیگه بیاد نیاد، دیگه تموم شد رفت. اینجا اون حساسیت برداشته میشه، توجه به اون موارد منفی برداشته میشه و چیزی که باقی میمونه اون یه مقدار توجه درست و مثبت روی خواستته که از قبلم بوده ولی سرکوب شده بود. حالا که اون موانع برداشته میشه، اون یه جوششی از خودش نشون میده و میبینی طرف برگشت. مثل میمونه شما پشت فرمون نشستی، داری گاز میدی گاز میدی گاز میدی، پات هم رو ترمزه، بعد یه دفعه بیخیال میشه کلن پات از ترمز برمیداری، ماشین یه خورده حرکت میکنه. چرا؟ چون قبلا در آستانه حرکت کردن بود و شما با ترمزت داشتی جلوش رو میگرفتی. اینجا هم موضوع همینه. ما حالا تو بحث روابط این مسئله کاملا صدق میکنه، تو همه زمینه‌های دیگه هم هست، تو زمینه ثروت، سلامتی و خیلی جای دیگه، که ما حساسیت داریم روی اینکه اگر نشه میترسیم، میترسیم اگر نشه، میترسیم شک و تردیدمون واقعی بشه، میترسیم خراب بشه. این شک و تردیدهای ما همگی دارن چیکار میکنن؟ همگی دارن خواسته ما رو از ما دور میکنن. ولی وقتی بیخیال اون خواسته میشیم، شک و تردیدها هم خب ناگزیر هستن که نابود بشن، چون اینا همه سوار اون خواسته ما بودن. وقتی اون خواسته رو ما زدیم و پیم بردیم، اونا هم همه میریزن. وقتی اونا از بین رفتن، حالا اون ارتعاش مثبتی که از قبل بود یه نتیجه ای داره. البته این نتیجه کامل و 100% نیست، بستگی به این داره که شما درست ادامه بدید. اگر برگردی دوباره روی همون حساسیت های قبلی، به همون الگوهای فکری قبلی بچسبی، دوباره همون شخصی که برگشته دوباره خودش از شما دور میشه، حالا یا به همون نوع قبل یا به یک نوع متفاوت. متوجه شدین؟
بله، مرسی. فقط من اجازه دارم یه سوال دیگه هم بپرسم یا اینکه نه؟
بله بله بفهمید.
آقای کرمزاری، یادتون میاد من حدود 20 روز قبل بایتون تماس گرفتم، یعنی روی همین خط، و در مورد خود درونی با هم صحبت کردیم تو کلاس خودشناسیتون.
بله،
من میخوام الان یه ادعا کنم، حالا شاید هم ادعای بزرگی باشه، شاید هم بقیه راجبی صحبت کردن ولی خب من چیزی نشنیدم، ولی قلب من اینو میگه. حالا اون خود درونی که من به شما گفتم هی داره بهتر و بهتر، یعنی بیشتر و بیشتر داره میمونه، یعنی داره خودش کانکتم باهاش، اینجوری بگم، نمیاد مثل یه تصویر رو بره، بیشتر دارم بهش توجه میکنم و از توجه منه که اون هستش. من به این نتیجه رسیدم که من حتی میتونم روی روابطم با این خود درونی، با اون خود مقدس تاثیر بذارم. خب حالا خیلی جدا شنیدم که اون آدمم فرکانسای خودشو داره، ولی من فکر میکنم که حالا من به شخصه میتونم این کارو بکنم، یعنی اینو آزمایشش کردم، میبینم که داره جواب میده، یعنی از دید اون خود مقدس اون تصویر رو میسازم، میدم به، یعنی نمیدونم، حالا من دیگه خیلی دارم عامیانه صحبت میکنم، اینو منتقل میکنم به اون طرف و اون طرف این تصویر رو از من داره میگیره. این میدونم درسته، ولی خب باز میخوام شما به من بگید که من مطمئن بشم که این واقعا وجود داره. حالا دیگه اینجا دیگه اون رابطه با اون شخص دیگه براتون مهم نیست، چون شما یه رابطه دیگر رو پیدا کردید با خودتون که اینقدر لذیذه، اینقدر خوشمزه است، اینقدر عزیزه که اصلا دیگه اون رابطه براتون خیلی مهم نیست، ولی تو این رابطه دارید از وجود خودتون دارید لذت میبرید، میدونید؟ یه جوری انگاری یه بازی شیرینه. میخوام بدونم این حقیقته، این حالا اگه چیز شما بیشتر راجع بهش
بله خیلی ممنون. کاملا خواهش میکنم بله کاملا درسته، همین صورت هست که رابطه در واقع دو سویه هست، دو طرفه هست و شما روی طرف مقابل تأثیر میذاری، اون هم روی شما تأثیر میذاره. توی رابطه با خود داشتن هم به همین صورته، قطعاً چیزهایی که ما میخواییم، قطعاً چیزهایی که ما میگیم، توی پاسخهایی که از خود برترمون از خداوند دریافت میکنیم تأثیر داره، قطعاً تأثیر داره. مگه میشه ما یه درخواستی داشته باشیم، یک سوالی بپرسیم، اون از یه جای دیگه به ما جواب بده، ما یه جور خاص رو بخوایم و اون یه جور دیگه به ما پاسخ بده؟ هرگز اینطوری نیست. البته اون قواعد خودش رو داره، اینطوری نیستش که مثل یک ابزار تو دست ما باشه هر چیزی که بهش گفتیم بگه چشم، اصلا اینطوری نیست. ما باید همیشه بدونیم که اون از ما بزرگتره و عاشقانه ما رو دوست داره، اون آگاهی بی انتها هست و ما باید تسلیمش باشیم، ولی ما هم که داریم با اون صحبت میکنیم با ارزشیم. منم میتونم خواسته داشته باشم، منم باید جسارت داشته باشم، منم باید احساس راحتی داشته باشم باهاش، ولی با رعایت تعادل، که بدونم اون مثلا خدمتکار خونه من نیست، اون کسیه که بسیار بسیار بزرگه و به خاطر عشقش و خودی بودنش انقدر به من نزدیکه. اینها رو باید بدونیم. پس قطعاً نوع نگاه ما، نوع سوالات ما، نوع صحبت ما با خود بزرگترمون قطعاً تو روند رابطه ما با خود بزرگترمون تأثیر داره. و موضوع دومی هم که اشاره کردید، کسی که با خودش رابطه خوبی داره انقدر از این رابطه لذت میبره که دیگه اصلا روابط بیرونی به نظرش خیلی بی‌ارزش میاد، این هم درسته. منتها من این نکته رو باید اضافه بکنم، همه چیز یک تعادلی داره. اگر شما از تعادل خارج بشی به ضرر، در واقع به ضرر میافتی، ضرر میدی. رابطه با خود داشتن، وقتی شما خداوند رو پیدا میکنی، اون عشق الهی لمس میشه در وجودت، احساسش میکنی، این بهت خیلی حس متعالی میده، خیلی قشنگه. ولی موضوعی که هست اینه که شما داری تو این دنیا زندگی میکنی، آدم های دیگه هستن، شما یک بودت، یک قسمتی از وجودت اینجاست، باید به این قسمت هم برسی. اگر این قسمت رو کلا رها بکنی، بگی نه من فقط و فقط اون بود الهی رو میخوام و این رو رها بکنی، فکر کنی این بود الهی یه جای خاصیه، این بود زمینی مثلا بود شیطانیه، اگر اینطوری نگاه بکنی به مشکل برمیخوری. اون کسی موفقه در روابطش که رابطه با خودش رو در اولویت اول قرار میده، ولی دیگه اولویت های بعدی فقط رابطه با خودش نیست. وقتی رابطه با خودش اوکی شد، حالا این سرایت میکنه به رابطه با همکارش، به رابطه با پدر، مادر، برادر، اون کسی که باش رابطه عاشقانه داره، با آدم های دیگه، با همه چیز سرایت میکنه به اونها. و وقتی این رابطه، شما وقتی با خود برتر، با خداوند رابطه داری، از اون داری عشق میگیری، از اون داری آرامش میگیری، از اون داری آگاهی میگیری، از اون داری قدرت میگیری. وقتی اینها در وجودت اومد، خود به خود شما اینها رو به دیگران هم منعکس میکنی. خب به دیگران منعکس میشه، یعنی اونا میبینن در وجود شما یک آرامشی هست، در وجود شما یک قدرتی هست، در وجود شما یک آگاهی هست، در وجود شما زیبایی هست، اینا رو میبینن، خود به خود اونا جذب شما میشن. و اینجا خیلی زیباست، آدم ها خیلی زور میزنن برای اینکه دیگران رو جذب بکنن و در نهایت هم نمیتونن، یعنی در بسیاری از مواقع ناموفقن. اونایی هم که موفقیت هایی دارن موقته، ولی وقتی شما این ویژگی ها رو پیدا بکنی، اصلا لازم نیست بری تبلیغ خودت رو بکنی به کسی، اصلا لازم نیست زوری بزنی، تو رابطت با خودت خوبه. نمونه خیلی بارز از یک انسان با اعتماد به نفس، اعتماد به نفس الهی، نه اعتماد به نفس قلابی، یک اعتماد به نفس زیبا، کسی که عاشق خودشه، همونطوری دیگران رو هم دوست داره، کسی که زیباست، رفتارش، فکرش، کسی که ثروتمنده، بزرگه، خب اینا رو همه آدما میخوان، همه آدما میخوان و به راحتی جذب شما میشن و به هیچ عنوان شما هیچ مشکلی تو روابطت با دیگران نخواهید داشت، چون همیشه شما خواهان داری. چرا؟ چون شما از اون اولویت اولت اینه، خواهان اون، خواستنی ترینه هستی. یعنی شما چسبیدی به اونی که بزرگترینه، به اونی که زیباترینه، با اون در واقع کارتو محکم کردی. حالا این بر دیگه خیالت راحته، این بر همه چیز داری، این بر دیگه مشکل نداری. مثل کسی میمونه که کار کرده پول در آورده، وقتی میره سفر همه جور تفریح میتونه داشته باشه چون پولشو داره. این هم به همین صورته. پس موردی که شما فرمودین کاملا درسته، ولی با رعایت این حد تعادل.
خیلی متشکرم، واقعا به شخص لذت میبرم از کلاستون. حالا شاید باور نکنید 5 دقیقه 10 دقیقه مونده بود به 7، من یکی از دوستان مهمونم بود، حالا کلک خدا منو ببخشه برسدمش بره که فقط برسم به کلاس شما، اینقدر دوست داشتم.
ممنونم،
خداوند میبخشه دیگه، اینم در راه آگاهیه. صحبتتون بسیار دلنشینه. مشخصه که خب این صحبت رو خودتون تجربه کردید، از قلبتون میاد، چون مطمئنا خیلی از کلاس ها و خیلی از سمینار رو نمیدونم حالا این سایت هایی که هست و صحبت میشه، ولی شما به محصه که کلمه اول رو میشنوید ارتباط برقرار نمی کنید. من فکر میکنم شاید این حرف از اون جایگاهی که باید بیاد نیست و خب آدم ها صحبت میکنن ولی اونو زندگیش نمی کنن. من خیلی خیلی خوشحالم
بسید
که شما
اشنا شدم. این نهایت ممنونم. ممنونم. منم از شما ممنونم. لطف دارید. سلامت باشین. خدا نگهدارتون.
استاد من 3 ماه پیش با اتون راجع به رابطم صحبت کردم. گفتم که 6 سال در یک رابطه بودم و اینکه متوجه شدم که رابطه من یک رابطه نابرابره و شخص مقابلم اون آرامش و اون چیزی که میخوام رو بهم نمیده. بعد شما بهم گفتید که دنبال آرامش باید توی خودت باشی، رابطت رو نگاه کن، از اول رو ببین، از تجربه هاش درس بگیر، و اینکه من سعی در حل کردن این موضوع با خودم بودم و اینکه رابطم با خودم کار کردم، بهتر و بهتر شد، از تجربه هام استفاده کردم و اینکه سعی کردم که فعلا وارد رابطه دیگه نشم و اینکه موضوع با خودم حل بکنم. بعد توی این مدت زمان از دلیل کات شدن من این بود که مثلا شخص مقابلم آدم خودشیفته بود و خودش و آرامش خودش خیلی براش مهم بود. میگفت منو دوست داره ولی خودش مهم بود. محور رابطه روی خودش میچرخید و اینکه دروغ میگفت، فهم میکرد و حالا چیزهای دیگه که من به خاطر این دلایل رابطه‌ام تموم کردم. منتها چیزی که الان میخوام ازتون بپرسم، من سعی کردم که خودم دوست داشته باشم، از این رابطه اومدم بیرون و از تجربه هاش استفاده کردم، ولی ایشون الان با هر نحوی چند وقت یک بار میخواد به من بفهمونه، حالا من بلاکش میکنم، ختم عوض میکنم، حالا من بفهمونه که تغییر کرده. و این آخری صحبت کردن که من مریض شدم، توی کما رفتم و در زمانی که توی کما بودم فقط به بدیهی که به تو کردم جلو چشم بوده و من تغییر کردم و میخوام جبران بکنم این موضوع رو. تو من از صحبتش این که ایشون تغییر کرده باشن رو ندیدم و هنوز اون خودشیفتگی و اون خودخواهی رو در ایشون میبینم و اینکه میگم تغییر ایجاد نشده، تنها چیزی که اتفاق افتاده چون مریض شده بودن و این عوض شدنی که آدم دروغگوییش تغییر بکنه، پنهانکاریش تغییر کنه، خیانت کردنش تغییر کنه، اینها به خاطر یک مریضی عوض نمیشه یا حالا خودشیفتگیشون. چیزی که میخوام بپرسم دیگه، من توی این نبخشیدن حتی بخشیدنشون، این که فرصت میدم، این که بهشون فرصت نمیدم، دارم راه درست رو میرم و این که احساس میکنم آدم تغییر نکرده.
بله بله، کاملا درسته.
نظر خودتون رو بپرسم.
بله، خواهش میکنم. البته با این توضیحات مختصر خب نمیشه نظر خیلی دقیق و درستی داد، ولی احساس من اینه که شما دارید کار درستی میکنید و این شخص باز میخواد به نوعی شما رو در واقع داشته باشه، تو دستش باشید و از شما استفاده بکنه. منتها اینکه شما متوجه شدید، اشتباهات خودتون رو پیدا کردید، و اون آرامش رو دارید از سرچشمه اصلی دریافت میکنید، یعنی از درون خودتون، از درست کردن رابطه خودتون با خداوند، از تغییر باورهاتون، از تغییر نگاهتون، از بالا بردن آگاهیتون. وقتی این محبته، وقتی این آرامشه، وقتی این زیبایی از درون شما به دست اومد و شروع کرد به سیراب کردن شما، اون موقع اتفاقی که میفته اون آرامش های دروغین و فیک که از دیگرانه برای اینکه بیان به دروغ وارد رابطه بشن و در واقع از شما سوء استفاده بکنن، اونها خودشو خیلی خوب نشون میده و شما هیچ تمایلی به اونها نداری، اصلا جنسشون فرق میکنه، شما اونها رو میذارید کنار، معلومه که طرف یک نیت بدی داره. این زمانی ایجاد میشه که شما اون احساس اطمینان، اون احساس راحتی، اون احساس لیاقت و اون آرامش رو از درون خود پیدا کردید. ولی حالا اگر شما این رو نداشته باشی، خب چه اتفاقی میفته؟ شما یک تومه خیلی راحت هستی برای افرادی که میدونن شما یک نقطه ضعف داری. حالا شمایی که میگم به صورت کلی منظورم از هر شخصی که اینطوری باشه، تا طرف میبینه که خب این خانوم خیلی احساس در واقع عدم امنیت داره، خب من یه خورده اگر خودم رو به این جوری نشون بدم که من امنیت رو بهت میدم، این دیگه تو دست منه، خب اینجوری شما تومه این شخص میشی. پس این کاری که کردید خیلی درسته. من احساسم اینه که با همین چند دقیقه صحبتی که داشتید شما کارتون کاملا درسته، روی این بخش بیشتر کار بکنید، این اشتباهات گذشته رو باز هم بیشتر پاکسازی بکنید و خود به خود هدایت میشید، خود به خود هدایت میشید. ته ذهنتون هم به خودتون این رو بگید، اگر این شخص آدم مناسبیه من باهاش اوکی میشم، اگرم آدم مناسبی نیست از من دور میشه، من متوجه میشم و خیلی هم راحت، اصلا هم لازم نیست تو ذهنتون کلی کشمکش درست بکنید که با کشمکش از شما دور بشه، نه خیلی راحت، خیلی راحت و ساده از شما دور میشه. اینو تو ذهنتون بگید و این رو قالب بکنید، این رو فقط بذارید بمونه، بقیه این که حالا چی گفت، مریض بودم، کما بودم، اینا رو بذارید کنار. این چیزی که تو ذهنتون کاشتید خود به خود شما رو هدایت میکنه به اینکه ببینید آیا واقعا داره درست میگه یا اینکه داره غلط میگه و شما مسیرتون رو ادامه بدید.
خیلی ممنون، لطف کردید و واقعا توضیحاتتون درسته، چون این رفتاری که ایشون میکنه که منو به دست بیاره احساس میکنم اینها گیمه و بازیه، همین یک آدم خودشیفته که میخواد طرفش رو به دست بیاره، حالا به هر نحوی. و اینکه شما میگید که آرامشت بهتر شده از خودم گیری، واقعا من این مدتی که با ایشون نبودم روی خودم کار کردم خیلی آروم بودم، واقعا نسبت به رابطه که با ایشون داشتم خیلی آروم بودم، خیلی رو خودم کار کردم، مسائل رو حل کردم، خودم رو بخشیدم، ایشون رو بخشیدم، حتی روی مسائل خیلی کار کردم. اما واقعا هر کاری میکردم کلنجار برم بکنم که به ایشون یک فرصت رو دیگه بدم، نمیتونستم این کار بکنم. واقعا یکی نیروی نمیذاشت اصلا من برم بگم که باشه اوکی من یه فرصت دیگه بهت میدم، واقعا نمیتونستم کار انجام بدم. و گفتم که از شما بپرسم که این حس من درسته؟ یک جوری حالا رحمیه.
نه اصلا ببینید شما تو ذهنتون این رو اینطوری در واقع قلمداد نکنید که من دارم بیرحمی میکنم. خب گفتم تو ذهنتون اینو بسپارید، اگر آدم خوبیه، اگر واقعا به من میخوره، اگر داره درست میگه، راهش پیدا میشه، یعنی خودشو نشون میده اون جوری که من مطمئن بشم، اون جوری که واضحه، نه اون جوری که با شک و تردید باشه، خیلی واضح مشخص میشه که این آدم خوبی شده و منم خب کدوم آدم عاقلیه که بعدش بیاد خودشو بکشه عقب، من اگر ببینم آدم درستی خب بهش نزدیک میشم، اگرم نه آدمی همون آدم قبلی است، حالا فقط رفته ظاهر لباسش رو عوض کرد، یعنی اون حرفایی که داره میزنه رو عوض کرده ولی نیتاش همون نیتای قبلیه، خب من بهش نزدیک نمیشم. حالا ظاهرش هم میخواد بیرحمی باشه، هیچ اشکال نداره، هیچ اشکال نداره، تو واقعا درست‌ترین کار دنیاست که دارید انجام میدید.
ممنون، لطف کردید، مرسی از کلاساتون و واقعا تو این شب، شب یلداتون مبارک باشه.
ممنونم
وقتی داشتید برای ما، از تایم خودتون که سوالات ما رو پاسخ بدید.
خواهش میکنم.
امشب هم بر شما و تمام دوستان مبارک باشه.
ممنونم. سلامت باشین. خیلی ممنون. خانم محمدی اشاره به شب یلدا کرده، من هم همینجا به همه دوستان شب یلدا رو تبریک میگم. خب دوستان عزیز دیگمون، اگر کسی سوالی داره من در خدمتم.
شب بخیر.
سلام، شب شما بخیر.
من دلاور هستم.
جناب آقای دلاور.
اسمم ترسناک.
خواهش میکنم. خواهش میکنم بفهم.
خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. چند وقتی که با سایتتون آشنا شدم. مطالبش رو میخونم. جزء برنامه های هفتگی که می نویسم هستش که بتونم اون کلیپا رو ببینم. بسیار بسیار سایت تاثیرگذاریه برای من و تکانه های جدیدی رو در زمین درونی من ایجاد کرده. خیلی متشکرم از پهله شما رو هم ببینم. خیلی خیلی خوشحالم، سرشار از انرژی و بهترین ها. من یه مسئله رو نمیخوام بگم یک پارادایم یا یک تناقض رو تو خودم شاید هم پیدا کردم، نمیدونم، فقط اینجوری دارم بلند بلند فکر میکنم الان. من تو سوال دوست قبل از اینکه این خانم قبل از ایشون صحبت کرد، من تمام این منها رو، این روابط رو با دیگران رو، مسئولیتش رو به عهده خودم میگذارم. یعنی مسئولیت با فرزندم، همه رو مسئولیتش رو به عهده خودم گرفتم. اگر من احترام یا بی احترامی میبینم، میگم خب این از خود منه، برو تو خودت بگرد. من تو بودهایی که تو خودم پیدا کردم، حال فراوانی که تو خودم پیدا کردم، به یک من واحده واقعیت احساس میکنم که رسیدم. همونطور که شما لابلای صحبتون اشاره کردید، من برتر یا اونی که تو کلیپ ها دیدم، ضمیر ناخودآگاه، من واقعیت اینا رو میکساب کردم، یعنی قاطی کردم. که این باوند، این من برتر، این می نویسم و وقتی باهاش می نویسم، استاد قلم می گیره، اونم می نویسه، اونم حرف می زنه، اونم، یعنی من فقط ازش خواستم که همونطور که شما اشاره کردید که یک اینر کمپاس، یک قطب نمای درونی خودش میره به من میگه تو به من بسپار، بی خیال دیگه. ولی این صحبتامون واقعیت خیلی دوستانه و خیلی رفاقت آمیزه. البته من اون مستری و بزرگی و اون حالت، نه اون مستر اسلی برده و چیز، نه، ولی یک احترام خاصی براش قائل هستم. الان یه جایی پارادایم و توی تناقض میافتم، این منم، این اونه، این یه جایی وقتی که با خودم، اتفاقا چند وقت پیش به این فکر میکردم، این ماسک زدن تو بیرون چقدر خوب شده، میتونم باهاش لب بزنم. وقتی که هدفون هم هست، وقتی که هر حرف میزنم، لب میزنم، صدای خودم رو تو خودم میشنوم، یه جاهای منم، یه جاهای اونه. واقعیت بذارید حالا خیلی راحت بهتون میگم، هیچ موادی مصرف نمی کنم، هیچ دارویی مصرف نمی کنم. گاهی اوقات به خودم میگم نکنه یک جور پارانویده، گاهی اوقات میگم نکنه توهم. وقتی که هر جایی که هستم، این در کنار منه، یه جاهایی یک هجوم هایی به من میشه، یک حمله هایی به من میشه. حالا من توی مکاتبی دیگه، مطالعات دیگه، یه پیروی های دیگه ای دارم، با اونها خیلی آرومم. ولی این سوالم رو بذاره جمع بکنم، این روابطی رو که من در بیرون میبینم، اولا تمام مسئولیتش با منه، یعنی اگر چه احترام، چه بی احترامی، چه حتی توی بیزنسی که دارم میکنم، چه حتی توی تعاملات خانوادگی، پدرم، مادرم و بقیه، اینا رو سعی میکنم مسئولیتش به عهده بگیرم. یه ذره این قضیه آزاردهنده است. چرا؟ چون خودم رو مجبورم آنالیز بکنم، ولی قبول دارم. مطلب دوم، این منهایی که در خودم میبینم، این برتری من، برتر، این درون، این ندای درون، این نمیدونم، من ازتون میخوام که البته ناگفته نمونه، هنوز جزء برنامه من گذاشتم که بودم تمام کلیپ ها رو ببینم. میدونم با من فهم و آگاهیم بیشتر خواهد شد. یه مقدار خود من، احساس من بر این، فهم من بر اینه که یه مقدار من میکساپی که کردم با این ضمیر ناخودآگاه هم و ضمیر خودآگاه هم و این من راهنمای خودم و یعنی هر چی که دانش و هر چی که دارم آقای استاد یعنی قشنگ قاطی کردم اینجوری بهتون از این قاطی کردم
درست.
حال میکنم حتی میام بیرون میگم خب سو وات که چی آخرش که چی این هیجونی قشنگی رو دارم حس میکنم لذت میبرم
درست.
ولی گفته نمونه الان شاید یه مقدارم موقعیت سنی اینطور ایجاب میکنه من با اجازه شما پدر مادرم و بزرگتر الان نیم قرنی که دارم نفس میکشم 50 سالم و این هجوم افکار قشنگ با تمام مشکلاتی که دارم این سردرگمیش یه مقدار برای من بازم نمیخوام بگم آزار دهنده است ولی احتیاج به راهنمایی دارم احتیاج به استاد دارم به من کمک بکنید حالا ان شاء الله برنامه خواهم داشت که شرکت کنم
درست
به من کمک کنید
بله بله
یک کیبورد
بله من الان یک سری سرنخ‌ها به شما میدم و بعد به امید خدا بعداً هم که خودتون دنبال میکنید به اون وضوح هرچه بیشتر خواهید رسید. یه داستانی از خودم یادم اومد. من زمانی که دوره در واقع دبیرستان بودم خب من رشتم ریاضیات بود، ریاضی و فیزیک بود و بحث مثلثات خیلی بحث خب داغیه، فکر میکنم هنوزم الان به همین صورته. خب خیلی سخت بود، خیلی این بحث پیچیده بود، خیلی همه ازش حرف میزنن مثلثات خیلی سخته، نمیدونم واش فرمول نمیدونم خیلی پیچیده است این بحثا بود. منم این مبحث مثلثات رو اصلا از اول گوش نکردم. یه چند جلسه ای تو کلاس یادم غیبت داشتم، اون موقع خیلی غیبت میکردم و مثلثات جوری شده بود که من فقط نگاه میکردم استاد داره پای تخته یه چیزا رو مینویسه، یه فرمول استفاده میکنه، یه زاویه میذاره، نمیدونم یه مثلا ساده میکنه و به جواب میرسه. من تمام این مثلثات برام یک موضوع مبهم بود، نمیدونستم این سینوس، کوسینوس، تانجان، کوتانجان، اصلا نمیدونستم این یعنی چی، اصلا نمیدونستم یعنی چی و منو آزار میداد واقعا. بعد این روند ادامه پیدا کرد تا حدود یک سال، یک سال و نیم. من یک کلاسی رفتم، توی اون کلاس از اول کلاس اون استاد عزیزمون اومد این مثلثات رو از همون اول گفت، یه دایره مثلثاتی کشید، محور عمودی و افقی و توضیح داد، گفت بچه ها ببینید این توی این مثلث اینجا میشه سینوس، اینجا مثلا میشه تانژانت، اینجا برای ما توضیح داد. تا اینو گفت من دیگه تمه رو گرفتم، گفتم که دیگه فهمیدم این فرمولا نسبت‌های ایناست، دیگه بقیه‌اش متوجه شدم. ولی قبل از اون چون ریشه رو نمیدونستم برای من خیلی سخت بود، اصلا واقعا نمیتونستم، یعنی هی زور میزدم که اینا رو حفظ بکنم ولی نمیدونستم اصلا این ریشهش کجاست، من دارم برای چی حفظ میکنم، من نمیتونستم هم حفظ بکنم. حالا آقای دلاوری عزیز، همین مسئله توی این درس ها و این آموزش ها هم هست. شما توی این هیاهوی آموزش ها یکی میاد میگه ضمیر ناخودآگاه، یکی میاد میگه نمیدونم عرفان، یکی میاد میگه عبارات تأکیدی، یه نفر میاد میگه فیزیک کوانتوم، یه نفر میاد میگه انرژی درمانی، یه نفر میاد میگه نمیدونم مکتب خاص ما، هزاران هزار فرم مختلف وجود داره تو این زمینه که واقعا اگر ما از ریشه اینو دنبال نکنیم گیج میشیم، نمیدونیم چی به چیه، ضمیر ناخودآگاه چیه، کانشس مایند چیه، ساب کانشس مایند چیه، نمیدونم مدیتیشن چیه، عبارت تأکیدی چیه، نمیدونم بلیف چیه، همه اینا، اینا یه عالمه. هم خب دیگه ماشاءالله کلی عبارت و اینا تو این زمینه هست. من میخوام قضیه رو خیلی ساده بکنم برای شما. ببین قضیه ساده اینه، ما یک خود بزرگتری رو هممون داریم، یعنی یک خود بزرگتری هست که به اسم خداوند میشناسیم، حالا افراد به اسمای دیگه هم میتونن بشناسن، هیچ مشکلی نداره. اون خود بزرگتریه که ما درون اونیم، ما درون اونیم، ما در واقع اومدیم که به اون برسیم. حالا اون رو الان نمیدونیم، خیلی نمیبینن، نمیدونن، ولی نشونه هایی از اون در دنیای ما وجود داره که اون نشونه ها برای ما خواستنیه. اون نشونه ها چیه؟ اون نشونه ها آرزوهای ماست. دقت بکنید لطفاً. ما یک خود بزرگتری رو داریم که درونشیم، در یعنی فوق العاده به ما نزدیکه، ما درون اونیم دقیقاً. حالا از یک نگاه دیگه انگار اون درون ماست، همون صدای درونی، ندای قلبی، و ما اون رو نمیتونیم ببینیم چون اون بسیار بسیار بزرگه و ما الان کوچک هستیم. ولی نشونه های اون رو که برامون اینجا قابل فهم باشه رو داریم که میشه آرزوهای ما. من ثروت رو میخوام، من رابطه خوب میخوام، من سلامتی میخوام، من رشد و پیشرفت میخوام، میخوام چیزای جدید خلق بکنم، میخوام یاد بگیرم، میخوام به دیگران کمک بکنم، میخوام دیگران به من کمک بکنن، از این روابط سالم بین خودم و اطرافیانم لذت میبرم، دوست دارم زیبایی ها رو ببینم، من اینا رو قلبن میخوام. اینا چیه؟ اینا نشونه های همون خود بزرگتره. حالا این خود بزرگتر اومده به صورت اختصاصی در وجود همه ما در واقع لونه کرده، نشسته در وجود همه ما، نزدیک نزدیک، یعنی یک کانال اختصاصی در وجود همه ما. و اونجا کجاست؟ اونجا ذهن ماست، درون ذهن ما هستش، جایی که هیچ واسطه‌ای وجود نداره. الان اگر مثلا من با شما صحبت بخوام بکنم یا بر فرض مثال یه فایلی رو برای شما بفرستم که واسطه‌ای وجود داشته باشه، ممکنه کسی این وسط بیاد این فایل رو یه مقدار تغییر بده، صحبت من رو تغییر بده، ولی وقتی مستقیم با هم صحبت میکنیم اون موقع دیگه واسطه وجود نداره و شما دقیقا همون چیزی رو که من میخوام بهت بگم و میشنوی. حالا اگر من و شما توی موقعیتی باشیم که به خاطر اون شرایطی که هست من نتونم یه سری حرفا رو به شما بزنم، اون موقع هم باز ما ارتباط مستقیمی نداریم. ولی اگر من و شما یک جایی باشیم تنهای تنها، هیچ کسی نباشه، اون موقع من راحت راحت میتونم حرفم با شما بزنم بدون هیچ نگرانی از چیزی که کسی الان میخواد بشنوه برای من بد میشه، برای شما بد میشه، هرگز. خداوند کجاست؟ درون ذهن ما، درون ذهن شما، درون قلبمون، و با ما راحت راحت صحبت میکنه بدون اینکه بخواد کوچکترین خللی وجود داشته باشه. هیچ واسطه ای نیست، هیچ محیطی هم نیستش که بخواد حالا مثلا خدا رعایت بکنه ما چیزی رو نشنویم، نه، درونی درونی، خودی خودی، نزدیک نزدیک. حالا این خود درونی، این درون ما، در واقع خداوند برای ما حق انتخاب گذاشته، گفته شما میتونی به سمت اون چیزایی که خودت فکر میکنی بری، میتونی به سمت من بیای، من هستم، ولی تو آزادی، من چون تو رو از خودم خلق کردم تو رو آزاد خلق کردم، تو رو اسیر خلق نکردم، تو میتونی به سمت هر چیز دیگه ای هم که خواستی بری، میتونی اونها رو هم تجربه بکنی. حالا انسان ها میرن و در واقع آلوده یک سری باورها و عقاید میشن که اون باورها و عقاید اونها رو از خداوند دور میکنه، از اون نیروی الهی درونی نزدیک خودی دور میکنه. این باورها در کجا شکل میگیره؟ در همینجا، در ذهنیت ما. حالا اینجا رو بهش میگن مثلا ضمیر ناخودآگاه، subconscious mind، یا حالا اسمای دیگه، فرق نمیکنه. توی تقسیم بندیاش خیلی گیر نیافتید، یعنی زبان سادهش میشه این: من الان دارم دنیا رو میبینم، یه نفر میاد یک عینک دودی به من میده، من عینک دودی رو میزنم، حالا دنیا رو سیاه میبینم. این عینک دودی کجا اومده؟ اومده جلوی چشم من، جلوی چشم من و دنیا، همه دنیا رو برای من سیاه کرده. باورهای ما هم به همین صورته، باورهای ما میاد اینجا و چیکار میکنه؟ نوع نگاه ما رو عوض میکنه و اون موقع ما دیگه نمیبینیم، فکر میکنیم نه خدا دروغه، فکر میکنیم خدا نیست، فکر میکنیم اصلا سختی باید بکشیم، ما اومدیم اینجا عذاب بکشیم، و حالا کلی باورهای منفی دیگه‌ای که وجود داره. وقتی من میام این باورهای منفی رو شناسایی میکنم، متوجه میشم نه، این باورهای منفی با خواسته های من سازگاری نداره، اونها رو بر میدارم، به نوعی انگار دارم باورهای مثبت رو میسازم، در حالی که من باور مثبت نمیسازم، من فقط اون موانع و آلودگی هایی که ایجاد شده بود رو دارم بر میدارم. اینا من آلوده شدم، این آلودگی ها رو دارم تمیز میکنم. وقتی اینا رو تمیز میکنم، خود به خود اون باورهای درست از روز ازل در من گذشته شده، در شما گذشته شده، فقط آلوده شده بودیم. اینا رو من بر میدارم، باورهای درست خودشو نشون میده و باورهای درست جایگزین میشه. پس این زیاد بودن این راه ها و این مسائل شما رو در واقع نباید به اصطلاح گیجتون بکنه که وای خدای این چیه اون چیه، من برام مبهمه، نمیدونم این درسته اون غلطه. هر آنچه که به شما احساس خوب میده، به شما احساس وضوح میده، به شما احساس راحتی میده، به شما احساس امنیت، زیبایی، قدرت، اینها رو میده، این داره شما رو هی بر میگردونه به اون باورهای سالم، به اون نگاه سالم، به اون ارتباط با خداوند که از درونت داره، یعنی درون شما میگه، مورد تایید میزنه، میگه بله آقای دلاوری این درسته، این کتاب این قسمتش دقیقا همسو با ما هستش. حالا مثلا 10 صفحه بعد اون کتاب ممکنه اصلا همسو نباشه، یا ممکنه تو اون زمان برای شما معنای درستی نده، مثلا 1 سال بعد همون کتاب رو میخونید اون قسمتش رو براتون اون موقع خیلی واضح باشه، ولی احساس قلبی داره راهنمایی میکنه که به چه سمتی بری به چه سمتی نری. این از این موضوع که حالا نمیدونم براتون روشن شد که همه چیز رو ساده ببینید و ذهنیت خودتون، و اینکه درگیر این اسم ها نباشید. این اسم ها شکل و شمایل های مختلفی که آدم ها براش گذاشتن، قرار دادیه. اصل کاری همونیه که شما به زبان خودت میشناسی، این که ضمیر ناخودآگاه، این که ذهن، این که نرم چی، اینا قرار داده، درگیر این قراردادها خیلی نباشید. توی این قسمت اگر براتون روشن شده لطفاً بگید، یا اگر سوالی دارید بگید، من برم سراغ قسمت دوم.
خیلی متشکرم. این فرمایش شما واقعا همون قضیه ساده سازی است. من یادم میاد با یه مثال یادم افتاد، من سالها پیش توی ساختمونی کار میکردم، بالابری که اونجا بود کارگر افغانی به نام جمعه بود. من خیلی قشنگ گفتم اون موقع که حالا قضیه طالبان بود و اینها، بهش گفتم ببین تو چه دیدم به افق داره نگاه میکنه، یک اصلا ابهتی من در این مرد. گفتم چطور؟ گفت که زنم هم بچم هم اینها. بعد گفتم ببین تو از کجا میفهمی جمعه که این کار درسته این کار غلطه؟ از کجا میفهمی این باری که گذاشتن زیاده یا کمه، اندازه است یا نه؟ گفت من نگام استنباط خودش خیلی برای من جو. گفت من رو به قبله وای میستم میگم خدایا خودت بگو اگر مثلا اون چیزی که مطلوب منه چش راستم پلک بزنه، اگه نه چشم چپم. چقدر راحت، چقدر قشنگ این مسائل رو چقدر ساده بهش نگام میکرد. این فرمایش شما من یاد اون انداخت. واقعیت این که این تعدد، حالا به قول شما اسامی مختلف، مکتب‌های مختلف، ولی یه چیزی هستش که من خودم اصلا به قول، حالا نمیدونم بازم اسم میشه، کودک در میشه چی میخوای، چی دوست داری. من شده چند روز پیش واقعا واسه خودم رفتم دو تا پیراشکی واسه خودم گرفتم، دو تا پیراشکی واسه قربونت برم. یعنی یه ذره شاید مثلا احساسی که بعد به خودم یا خجالت بکش، چی خجالت پیش بابا داره حال میکنه دیگه، دو تا پیراشکی واسهش گرفتم. یعنی این اسامی مختلف یه جوری منو تو این تناقضات میندازه، یه مقدارم واقعا منو به فاصله میندازه. من حتی وقتی که خونه هستم بیشتر تو اتاق خودم میرم. این یه مقدار تو، نه اینکه آدم بسیار اجتماعی هستم تو خانواده، به قول معروف خیلی فامیلی اورینتد هستم، ولی خیلی من تو تنهایی میرم. احساس میکنم یه چیزی تو درون من، یادم میاد اون یه فیلمی بود خیلی جالب بود که بازیگرش هم گلادیاتور، تو فیلم گلادیاتور بود، اسم چیچی کروز، راسل کرو مرده بود. تو اون ذهن نازیبا خیلی تو خودش بود، خیلی تو خودش. میگم بیگاه قد احساس پارانویدی میکنم، ولی در مجموع که خودم رو نگاه میکنم با توجه حالا به اون سلامت ذهنم، سلامت رفتاریم، به خودم واقعیت نزدیک 100 میدم. خیلی متشکرم، فهمیدم فرمایشاتون خیلی ساده. من دارم خودم این قضیه رو به قول روانشناسا کامپلیکیت نگاش میکنم، پیچیده‌اش میکنم.
بله بله دقیقاً. متشکرم. خواهش میکنم. نسبت دوم سوالتون رو هم من پاسخ بدم. اینکه فرمودید من اگر رفتاری رو از دیگران میبینم این یک ضعفی در منه، اینجا هم باز دوباره این صحبت درسته، ولی ما تا یک حدودی مجاز هستیم که به این صورت به ماجرا نگاه بکنیم. اصلا کلا تو همه چیز رعایت حد تعادل بسیار مهمه. اگر ما تعادل رو رعایت نکنیم، همون چیزی که قرار بود به ما نتیجه مثبت بده، نتیجه معکوس خودش و نتیجه منفی رو میده. ببینید برایند رفتار دیگران با شما، یعنی مثلا شما با میانگین 10-20 نفر رابطه نزدیک دارین که هر روز باشون برخورد میکنید، و این 10-20 نفر رو میارید مجموعشون رو در نظر میگیرید، برای مدت یک ماه، دو ماه، سه ماه تو این بازه در نظر میگیرید، بعد برایند اینا رو نگاه میکنید با شما چطوره؟ آیا با شما رابطه محترمانه ای دارن؟ آیا با شما رابطه خیلی خشکی دارن؟ آیا از شما سوء استفاده میکنن؟ آیا خدای نکرده توهین میکنن؟ آیا به شما ارزش میدن؟ شما رو بی ارزش میدونن؟ اینا رو میایید نگاه میکنید. بعد این برایند اینها هستش که باعث میشه شما نتیجه گیری بکنید که خب پس من یک ضعفی در خودم دارم که اینها منو خیلی جدی نمیگیرن، یا اگر میبینید به شما دارن خیلی ارزش میگذارن میگید که خب پس من واقعا با ارزشم. البته قبلش هم باید بدونید، ولی وقتی دیگران هم میگن این مهر تاییده که پس من با ارزشم. نکته ای که اینجا بود من خواستم اشاره بکنم اینه، نیاییم خیلی ریز و حساس بشیم در رفتار تک تک آدم هایی که میبینیم. این در واقع اون تعادل رو به هم میزنه. شما مثلا تو خیابون داری میری، یه آقایی، یه خانومی، یک راننده ای نمیدونم یه رفتار حالا نازیبایی با شما میکنه، شما سریعا نباید خودت رو به هم بریزی که وای من چه اشکالی در خودم دارم که این رفتار رو با من کرد. نه، خیلی ساده است که نارش میگذری و میگی اگر چیزی باشه پیداش میکنم. اون قسمتی مهم میشه که شما هر موقع مثلا از خونه میری بیرون آدمایی به طورت میخورن که رفتارشون زیبا نیست، اون موقع بله یک فوریت و یک جدیتی هستش که بری و پیداش بکنی. ولی اگر زیاده روی بکنی باز دوباره قضیه پیچیده میشه، به ضد خودش تبدیل میشه و شما فکر میکنی که خب پس هر کسی که یک اشکالی داره اون اشکال اصلی در منه. ذهن شما خود به خود متمرکز میشه روی پیدا کردن اشکالهای دیگران و شما طبق این قاعده‌ای که برای خودت ساختی میگی وای خدای من پس من چقدر مشکل دارم که این همه آدم مشکلدار رو دارم میبینم. این از کجا شروع شد؟ از اونجایی که شما از تعادل خودش خارج شدی. پس لطفاً حواستون باشه که این تعادل رو هم رعایت بکنید.
بسیار متشکرم استاد. متشکرم. من در تایید فرمودم اما باز یاد این انرژی تعادل گورجیوف افتادم. میگم اینایی که میدونی زود ذهن من میره از یه جایی برمیداره میاره داره میگه ببین او اینی که ایشون گفت بدون تو یه جام دیدی او اینی که اینجا این او 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 موقعیت ذهن منو
یعنی شلوغ کرده.
آره او او شلوغ کرده، یعنی زود میرم این ریفرنس ها رو برمیدارم میگم میگم اوکی حق با ایشونه، اوکی حق با من. حالا نه اینکه حق با من، نظر شخصی من اینه، این که الان حق با منه، نه اینکه مقصر شمایی 99% حق با منه، 1% با شما. یعنی این 100% تقسیم میشه بین حالا همه ماها، یه مقدار بله حق با شماست، من باید به این تعادل بودن برسم و این تعادل برای من خیلی 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 مفیدتر میشه. خیلی متشکرم،
قربانتون
دارید که من خودم رو ببینم پیش شما.
بسیار عالی، خیلی خوشحال شدم از صحبت با شما.
تشکرم، منم همینطور با امید دیدار.
قربان شما، سلامت باشین، فعلا خدا نگهدارتون. خب دوستان عزیز دیگه، یک سوال یا دو سوال دیگه رو میتونیم پاسخ بدیم. اگر دوستان کسی سوالی داره لطفاً مطرح بکنه.
من اجازه بدید یه سوال خیلی ساده و معمولی و عمومی رو بکنم.
خواهش میکنم.
نظر شما رو در این مورد بدونم.
بفهم.
این که افراد تو ارتباطات به نزدیکانشون یک جور دیگه هستن، با کسانی که کمی دورترن یک ارتباط دیگه دارن. مثلا معمولاً خیلی از مثلا بچه‌ها و نزدیکانشون خیلی خشن‌ترن، ولی خب مثلا با کسانی که کمی دورترن خیلی ارتباط بهتری دارن. اینو شما چه نظری میدید؟
ببینید این برمیگرده به اون باور اشتباهی که تو ذهن 99% از آدما هست که میان خودی و غیر خودی آدما رو تقسیم بندی میکنن. یعنی میگم این خب خانوادته، این غریبه است. در حالی که وقتی آدما میان بالاتر، میان به سطح‌های بالاتر آگاهی میرسن، متوجه میشن که نه، غیر خودی اصلا وجود نداره، همه خودی هستن. پس این که رفتار ما با حالا خودیامون یه جور باشه، با افراد دیگه تو جامعه یه جور دیگه باشه، حالا توی بچه‌ها و بزرگترها فرقی هم نمی‌کنه، این نشأت گرفته از این باوره، نشأت گرفته از بودن در این مداره. وقتی شما از این مدار بیای بیرون و به آگاهی بالاتر برسی، خود به خود اینم برداشته میشه و دیگه شما دیگران رو متفاوت نمیبینی که بخوای رفتار متفاوتی هم داشته باشی. من نظرم این هست.
البته من سوال من میدونی روی اینه که کسانی که اصلا به این چیزا اصلا آشنایی ندارن، سوال من خیلی ساده بود، یعنی تو قسمت افراد بسیار عادی این سوال من تو قسمت مثلا میگم، مثال من بچه‌ام، مثلا میگم مثال بچه‌ام یا یکی از نزدیکانم، برادر کوچیک‌ترم، کسی به این اصلا به این چیزا آگاهی نداره، تو این سطح این مدارها اینا نیست،
بله.
این رو چجوری من میتونم باش ارتباط برقرار بکنم که این حالت درش مثلا عوض بشه، که مثلا این مثلا با منی که خیلی باش خوب هستم، خیلی مهربونم، خیلی براش دلسوزم، بسیار خشنتره، تا اینکه مثلا معلمی که تو مدرسه خیلی باش رسمیه با معلم خیلی خوب تر، این بسیار مثلا بچه خیلی خوبیه، ولی مثلا با من مثلا یه جور دیگه است. این رو من میخوام چی بکنم که چجوری میشه این رو چجوری دیدی، مسائل رو چجوری
درست دید. درست. خب البته آقای موسوی این به همین سادگی نمیشه این موضوع رو راجبش اظهار نظر کرد و توضیح داد. خب خیلی مسائل باید بررسی بشه، ببینید تو چه شرایطی هستید شما و ریشه ها کجاست. ولی اون چیزی که الان به ذهن من میرسه از صحبت های شما اینه، شما اگر محبت زیادی بکنی، محبت شما از حد خودش بگذره، همون موضوع تعادلی که من چند بار تو همین جلسه هم مطرح کردم، محبت شما تبدیل به ضد خودش میشه و اون موقع اتفاقا توقع فرزند شما میره بالاتر، با شما رابطش اون حالت سالم بودن خودش رو کم کم از دست میده و از اون طرف اتفاقا با کسانی که خیلی بهش احترام نمیذارن و خیلی باهاش رابطه خوبی ندارن، اون قسمتی رو که از شما گرفته باید به شما میداد میده به اونا. این موضوع خیلی مهمیه. حالا شما اگر بیاید این رو رعایت بکنید، این رو این تعادل رو دوباره ایجاد بکنید که محبت، توجه یا هر موضوع دیگه ای تو رابطه یک حد و حدود و اندازه ای داره، از اون اندازه بیشتر شد تبدیل به ضدش میشه، نتیجه بیشتر نمیده، تبدیل به ضدش میشه، یعنی خراب میکنه، یعنی نابود کننده است. شما وقتی این رو در همین رابطه ای که با فرزندتون دارید بیاید اصلاحش بکنید و حالا ممکنه هست که مقدار مقاومت داشته باشید، ولی وقتی اصلاحش کردید اون موقع میبینید آروم آروم فرزند شما هم داره اصلاح میشه. چون حواسمون باشه ما روابطی که داریم با اطرافیانمون طبق قانون جذب که مشابه رو جذب میکنه و انرژی ها روی همدیگه تأثیر دارن، وقتی اونها یک رفتار پیوسته و دائمی رو با ما دارن، یک علت پیوسته و دائمی هم در ما هست که باعث میشه از اون رفتار اونها حمایت بشه که اونها این کارا رو انجام بدن. حالا این طرف قضیه، اگر من رو خودم کار بکنم و من یک سری تغییرات داشته باشم، اون طرف اون هم باید تغییر بکنه، چون خاصیت دنیا اینه، نمیتونه کسی که متفاوت هست از کسی دیگه کنارش بمونه، باید اونم تغییر بکنه. و چون شما چون فرزند شما هست، از شما کوچکتره، شما غالب هستی، وقتی شما رفتارت رو اصلاح میکنی قطعا اون خیلی سریعتر اصلاح میشه و رابطه هم درست میشه. سلام آقای حسین.
بله حسین پور هستم.
بفرمایید.
خواهش می‌کنم. آقای تعویض‌زاده، من چیزی که یاد گرفتم اینه که یاد گرفتم کلا با قلبم جلو برم. یعنی با اون ندای قلبی برم جلو. بله. و خیلی وقت پیش میاد که این اطرافیان رو، مثلا کسانی که دور و برم هستن، یه کمکی از من میخوان و این کمک در توان من هم هست. یعنی میتونم انجامش بدم. ولی احساس قلبیم خوب نیست. یعنی که این حالا دقیقا چی جوری بگم، از درون یه چیزی اعتراض میکنه و میگه که خب این کار انجام نده. و خب خیلی وقتا یه اطرافیان از من میپرسن که چرا تو که در توانت هست، مثلا چیزی ازت کم نمیشه، چرا این کار انجام نمیدی؟ و من در جواب نمیدم چی بگم، چون یه جواب خیلی عامه پسندی ندارم که بهشون بگم. یعنی مثلا بگم که ندای قلبی منو میگه، مثلا در جواب چی باید بگم تو اینجور مواقع؟
درست. ببینید شما از همون ندای قلبی دوباره میتونی استفاده بکنی برای اینکه جواب خوبی بدی، جواب مناسبی بدی. ببین من مثال میزنم، یه نفر میاد از من یک وسیله‌ای که دارم و مثلا میگه سعید من این وسیله تو، ماشینتون رو میدونم، این دستگاهی که داری میخوام ازت قرض بگیرم. منم احساس خوبی به اون ماجرا ندارم. میدونم این آدم آدم سر به هواییه، ممکنه اون وسیله‌ای که من دارم رو خراب بکنه، ضرر بزنه به من. من بهش چی میگم؟ دروغ بهش نمیگم، ولی میام میگم که ببین آقای فلانی، خانم فلانی، من این وسیله رو به شما میدم، ولی اگر ازش خوب مراقبت نکنی و اشکالی پیش بیاد، حالا به هر دلیلی، دفعه بعد من دیگه نمیتونم اینو به شما بدم. اینو حواست باشه. اگر میخوای دفعه بعدم که اومدی از من چیزی خواستی من بهت بدم، این رو حواست رو جمع کن تو استفاده از این. من احساس میکنم شما حواست خیلی جمع نیست. خب هیچ مشکلی هم نداره که شما بخوای این رو بگی، این رو به طرف مقابل میگی و اون حالا به اصطلاح به فکر فرو میره که خب آیا ارزش داره من سهل انگاری بکنم و دیگه این رو از دستش بدم، یا اینکه نه بذار مثلا همون کار قبلی رو انجام بدم و به شوخی بگیره. بعد یه نکته دیگه هم اینجا هست، حواستون باشه. مثلا تو همین مثالی که من گفتم، وقتی میخواید چیزی رو به کسی بدید، از شما یه کمکی میخوان، اگر میبینید نمیتونید، یعنی براتون خیلی سخته، خیلی روک بگید نه نمیتونم، هیچ مشکلی هم نداره. دلیلشو از شما پرسیدم بگید نه دلیلش هم نمیتونم بگم، نمیتونم بدم، دلیلی هم برای شما الان ندارم که بگم که متوجه بشید، هیچ مشکلی نداره. یعنی احساس نکنید که حتما باید اونا رو قانع بکنید، نه آقا مالم، اختیارشو دارم، یا این کاری که شما از من میخواید من قراره انجام بدم، نمیخوام انجام بدم، نمیتونم، حالا بعدن شاید موقعیت مناسب پیش اومد توضیح بدم، ولی الان فقط میدونم که نباید انجام بدم. این یک حالت. حالت دومی که من مثال زدم، زمانی که شما میتونی یک سری توضیحات رو بدی، اون موقع است که میای به این صورت میگی و طرف رو بهش نشون میدی که اگر بخواد از شما، حالا چه عمدن چه غیر عمدی، سوء استفاده بکنه، همین یک باره و دیگه تموم میشه. و اون حدی رو هم بهش میدید که اگر حتی از بین بردش، اگر حتی ضرر زد، برای شما مشکلی نداشته باشه. اگر مشکل داشت که حتی اون حد رو هم بهش اجازه نمیدی. بنابراین تنها موضوعی که میمونه اینه که اعتماد به نفس خودتون رو بالاتر بیارید، رو در بایستی اصلا نداشته باشین، رو در واقع رک بودن همراه با احترام، این خیلی مهمه، رک بودن همراه با احترام. جوری بهش بگید که اگر جهاتون عوض میشد با اون شخص و اون شخص به شما این رو میگفت، به همین صورت شما ناراحت نمیشدید. یعنی اینطوری به اون شخص بگید که ببین اگر تو هم به من اینو میگفتی من ناراحت نمیشدم. به این صورت بهشون بگید و از همون نیروی درونی هم میتونید کمک بخواید، راجبش فکر بکنید، جوابها رو بهتون میگه که تو این موقعیت مثلا میتونی این رو بگی، تو این موقعیت میتونی اینجوری خودتو نشون بدی، و آروم آروم مهارتت میاد بالا. و وقتی مهارت شما هم اومد بالا، مطمئن باش خود به خود اصلا کسانی که درخواست های بیجا دارن و کمک های بیجا میخوان یا میخوان حالا از شما یک سوء استفاده بکنن، اصلا تو مدار شما نمیان. یعنی شما وقتی اعتماد به نفست اومد بالا، اونا خود به خود انگیزه ای برای این پیدا نمیکنن که از شما بخوان کمکی درخواست بکنن.
بله خیلی ممنون، متشکرم، خیلی مفید بود، مرسی.
خواهش میکنم، سلامت،
شبتون هم بخیر، قسم نباشید البته.
ممنونم شما، قسم نباشید. خب خیلی ممنون از همه دوستان عزیز، به پایان کلاسمون رسیدیم.